سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش در شرح غزل دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، تحت عنوان شرح غزل مولوی دو، ایراد شده در مهر ماه 1385 تهران.
شمس تبریزی سراینده این ابیات نیست، چنان که بر دوستان فاضل ما آشکار است. سراینده دیوان شمس خود مولانا جلال الدین است که دو دفتر بزرگ شعری پدید آورده است، یکی مثنوی که جنبه تعلیمی دارد و در آن دفتر مولانا مهار بر زبان خود می نهاده تا شورهای درونی او آشکار نشود. در مثنوی مولانا شاعری نمی کند بلکه آموزگاری می کند و به شیوه معلمان و مذکران و واعظان سخن می گوید و از هر دری سخنی به میان می آورد تا نکته‌ای و پندی رو که می خواهد القا کند در جان مستمعان بنشاند. اما در دیوان شمس مولانا بی پرواست و جنبه معلمی ندارد، خیشتنداری و ضبط و کنترل و مهار نفس برخواسته است و آزادانه بی پروا اونچرا که در دل دارد بر زبان می آورد و از این طریق دیوان شمس یک کتاب استثنایی در میان دواوین شعرای ماست، چون مولوی در اینجا به نحو برهنه‌ای شاعر شده است و شاعری که سوار شدن بر مرکب خیال است در دیوان شمس به قوی ترین و خیره کننده ترین وجهی مشاهده می شود. هیچ کسی البته نیست که بی قیود باشد، اما این قیود گاهی کمند و گاهی بسیارند. در مثنوی مولانا مقید به قیود بسیاری است و این قیود رو خود او بر زبان خود نهاده است و به تعبیر خودش در مستی مراعات ادب می کند و می کوشد تا آنچه را که گفتنی است بگوید، نه آنچه را که ناگفتنی است. به همین سبب در مثنوی شما شعر کم می بینید، بیشتر نظم است، آن هم نظمی که از استحکام و بلاغت چندان برخوردار نیست. اما در دیوان شمس شما با شعر روبرو هستید که گوهر شعری رو به حقیقت با خود دارد، برای اینکه شعر برای گفتن نگفتنی هاست و الا انسان در زبان عادی و در نثر گفتنی ها رو میگوید، میتواند بگوید. و شاعر کسی است اولا که ناگفتنی دارد، سخنانی دارد که همه کس ندارند، همه کس به اونها نرسیدند، و دوم این که این ناگفتنی ها رو به زبان شعر بیان می کند، یعنی وقتی که ظاهر می شوند خود به خود حالتی از گفتار رو می گیرند و می پذیرند که ما اونها رو شعر می نامیم. این شعر می تواند با وزن باشد، می تواند بی وزن باشد، با قافیه باشد، بی قافیه باشد، اونها عوارضی است که بعداً بر کلام شاعرانه عارض می شوند، اما گوهر کلام شعری چیز دیگری است. به هر حال دیوان شمس یک چنین دیوانی است و به شهادت همه کسانی که با این دیوان انس دارند، سیلوار آدمی رو می برد و می رو باید. یعنی ممکن نیست که شما این کتاب رو بخوانید و دمی با شمس هم نشینی کنید و بتوانید در همان حال خیشتنداری کنید. سیلوار شما رو در می رو باید و با خود می برد و احوال تازه‌ای رو در جان شما می نشاند. خب این نکته اول. نکته دوم این که مولانا هم شوریده بود هم شیرین بود و اتفاقا این دوتا تعبیر رو خود او به کار می برد، در مثنوی هم به کار می برد، چون بین شور و شیرین تضاد است دیگه، یعنی یک مزه‌ای داریم به نام شیرین، مزه‌ای داریم به نام شور، اینها غیر همان خلاف یکدیگرند. اما مولانا هم شور بود هم شیرین بود. شیرینی که معناش معلومه، شورم یعنی شوریده بود. میگوید که چون شکر شیرین شدم از شور عشق. عشق قهار است و من مقهور عشق. چون شکر شیرین شدم از شور عشق. بعضی از نسخه ها به غلط نوشتن که چون قمر روشن شدم از نور عشق. ولی نه، اون شاعرانه نیست. اونی که شاعرانه است و اونی که درسته و اونی که واقعا در مثنوی آمده و نسخه های صحیح اون رو ضبط کردن همین است. عشق قهار است و من مقهور عشق. چون شکر شیرین شدم از شور عشق. عاشقان در سیل تند افتادند، بر قضای عشق دل بنهادند. با قضا هر کو قراری می دهد، ریشخند سبلت خود می کند. از یه طرف شیرین کام بود، برای اینکه اساساً از وقتی که با شمس ملاقات کرد شخصیت دیگری پیدا کرد، انسان دیگری شد. و واقعا تعبیر درستی هم هست که بگوییم که یک انسان شور تلخی بود که بدل به یک کان شیرینی و شکر شد. تا قبل از رسیدن به شمس، چنان که می دانید، مولانا یک غزالی بود و غزالی کسی بود که خوف خدا او رو برای همه عمر تلخ کام کرد. احساس میکرد که این خداوند چنان قهاره، چنان غضبناک، چنان پرهیبت که اگر گریبان آدمی رو بگیره به هیچ بهانه‌ای از چنگال او رهایی نمیتوان پیدا کرد. و احتمال بسیار هم هست که گریبان رو بگیره، برای اینکه این همه وعید، این همه سخن از عذاب علیم که در قرآن آمده است، این همه روایت که در باب سخت گیر بودن خداوند به ما رسیده، پس اینها برای کیست و برای کجاست؟ لذا احتمال کلی هست که گریبان ما به چنگال او بیفته و اگر چنین بشود احتمال رهایی کم است. به همین سبب تمام عمر رو در تلخکامی میزیست، علی‌رغم اینکه مرد بسیار متشرعی بود، بلکه زاهد بود، بلکه اهل ریاضت بود. با همه این احوال همیشه خود رو بدهکار میدانست و میترسید که مبادا خداوند با او سختگیری کند و راه نجاتی برای او نماند. احساس میکرد همه این علمهایی که اندوخته، همه ی عبادتهایی که انجام داده ممکن است که بیفایده باشد. و مثنوی هست که همچون مرد مفلسف روز مرگ خیش را میدید، بس بی بال و برگ. در حقیقت وصف خود اوست، وصف استادش معالی امام الحرمینه که در باب او یا یک حالا حکیم یا متکلم دیگری نقل کردن که هنگام مرگ میگفت که میمیرم و اعتقادم به اندازه پیر زنان نیشابور نیست، چون من انقدر اشکال و قیل و قال و سوال و جواب در ذهنم هست که به هر آخرش نمیدونم به چی اعتقاد دارم، به کدوم خدا، به کدوم پیغمبر. ولی یک پیرزن نیشابوری یا بغدادی از من آسوده تر، مطمئن تر و معتقد تر میمیرد. خدای ساده‌ای که میشناسه، پیامبر ساده، هم او به آرامش او کمک میکنه و هم او رو مؤمن از این جهان میبرد، در حالی که من نمیدانم کافر میمیرم، مؤمن میمیرم. غزالی همیشه چنان کسی رو پیش چشم داشت و میترسید که مبادا به چنان سوء عاقبتی مبتلا بشود و این خوف از سوء عاقبت تمام جان او را آکنده بود و تمام عمر رو در تلخ کامی گذران، در این اینکه امیدوار به رحمت خداوند بود. مولوی تا مدتی از عمر خود به همین راه میرفت. درست شبیه اتفاقی تو مغرب زمین افتاد، این کشتی فلسفه کانت که به کوه خورد، به حال دیگه مفری نبود. هگل اصلا از یه راه دیگه شروع کردید دنبال کانت رفتن، همانه. بالاخره ما از اون محبس بیرون نمیتونیم بیاییم، ما رو در یک فضای از نظر معرفتی حبس میکنه که برون شوی نداره. آمد بیرون از اون کشتی و از اون دریا و به طور کلی یک وادی دیگری رو اختیار کرد. برای کسی مثل مولوی اینها حالا آگاهانه یا ناآگاهانه این معنا آشکار بود که اون مسیر غزالی هرچی پیشتر بری خوفناکتر هم میشه و پیشروی در اونجا استخوان شکنه. به علاوه که اگر هم اون رو فرو بگذاریم به راه اهل کلام بریم، چون غزالی به هر حال اهل کلام رو هم رها کرده بود، اون مسیر رو پاک ناپسندیده میدانست. به راه اهل کلام هم بریم که اون بی ایمانی و اون اتفاقات ممکنه بیفته و اون سوء عاقبت در انتظار ماست. بنابراین یه راه سومی رو اختیار کرد، حالا یا او اختیار کرد یا برای او اختیار کردند و در دامن او نهادند، یک هدیه رایگان بود که به او دادند و او عبارت بود از عشق و عشق ورزی نسبت به خداوند. لذا نه ایمان و اعتقاد عامیانه پیرزنان بغداد و نیشابور، نه ایمان متکلمانه امام الحرمین جبینی که منتهی به سوء عاقبت میشد، و نه اون مسیر درشتناک هولناک غزالیوار که استخوانسوز بود و تحمل آدمی بسی کمتر از کشیدن اون بار بود. همه اینها رو کنار گذاشت. خود او برای مدتی متکلم بود، برای مدتی فقیه بود، اما اون برخورد استثنایی با شمس که همه میدانیم پاک او رو تغییر داد، دیگرگون کرد، و این تغییر در یک جهت بسیار مثبتی بود که بعد از او یک سنتی رو نهاد در تمدن اسلامی که سنت عرفان عاشقانه بود. شمس ترحالی که از غزالی سنت عرفان خائفانه بود، عرفان زاهدانه بود. این رو هم من البته عرض کنم، این مقدمه نباید زیاد طولانی بشه، باید بیشتر شما سخنان مولانا رو بشنوید، اما خب من به هر حال مبشر قدوم او هستم و این کلمات از اون باب است که عرض میکنم. حقیقت این است که کسی مثل مولوی، نه تنها او و افرادی مثل او، خدمت بزرگی به فرهنگ اسلامی کردن، خیلی بزرگ. و تلقی من این است که اینها یک کمبودی رو در این فرهنگ یا در این تمدن جبران کردن، یعنی درسی رو به ما آموختند، منظری رو نشان دادن که این درس یا این منظره در متون اصلی تعالیم اسلامی یا نبود یا بالقوه بود، نهفته بود و حاجت به آشکار ساختن داشت، حاجت به رساندن به فعلیت داشت، و او همین درس عاشقی بود. برای اینکه همونطور که شایدم در موارد دیگری از بنده شنیده باشید، همطور که شاید در موارد دیگر هم من اظهار کرده باشم، قرآن کتاب عاشقی نیست، کتاب طربناکی نیست اصلا. یعنی شما با خواندن قرآن به وجد نمیاد، به طرب نمیاد، درس عاشقی به شما نمی آموزد. این مطلب مخصوصا هرچه بیشتر آشکار میشه وقتی که شما قرآن رو با همین کتاب مثنوی، با کتاب دیوان شمس، با کتاب حافظ مقایسه بکنید. نمیگم اینا با هم منافات دارن، اما دوتا وادی متفاوته. قرآن بیش از اون که درس طرب، درس محبت، درس عاشقی بیاموزد، درس چی میاموزه؟ درس خشیت. اصلا یک کتابیست که برای خشیت آموزی و خشیت اندوزی آمده است. خود قرآن همین رو به ما میگه، یعنی این صراحت داره در این معراج. آیه آخر سوره 8 رو به یاد بیارید که میفرماید که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. این قرآن رو اگر بر کوه نازل می کردیم پاره پاره می شد و از خشیت خداوند. یا در آیات دیگر قرآن که میگوید که ما این کتاب را نازل کردیم کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین آمنوا، این کتابی است که پوست مؤمنان از خواندن این می‌لرزد، دچار رعشه می‌شوند، دچار قشعریره می‌شوند. یا اینکه مؤمنان کسانی هستند که وقتی نام خداوند می‌آید آنها دلشون می‌لرزد و امثال اینها دیگه فراوان داریم. و نهج البلاغه همینطوره، یک کتابیست که به شما تعلیم خشیت می‌دهد، به هر حال خواهر قرآن است یا برادر قرآن است اونطوری که گفتند. تمام ادبیات دینی ما اینطور است. شما صحیفه سجادیه بخوانید، کتاب‌های طربناکی نیست. اینا همه به شما حزن تلقین میکنه، خوف تلقین میکنه، خشیت میآموزد. تمام این کتاب‌ها اینطور است. اصلا این خطبه ای هست در نهج البلاغه که در اونجا اتفاقا مولا راجع به عدل و اینها نکته هایی دارند. ابتداش میگن که از بهترین بندگان خدا کسی است که خداوند به او کمک کرده تا اهل خوف باشد، اهل حزن باشد. دقیقا همین تعبیرات رو بکنه، اهل طرب بودن، اهل وجد و سماع بودن، اینا اصلا مطرح نیست. اینا در ادبیات دینی ما هیچ نبوده، متون دینی ما اینها رو ترغیب نمی کنن، تشویق نمی کنن. حالا جالبی نکته اینجاست، غزالی با اینکه یک عالم اهل خوفه و چنان که گفتم تمام عمر رو تلخکام از خوف سوء عاقبت میزیست، در کتاب احیاء العلومش که متضمن بر 40 کتابه یک کتاب داره تحت عنوان کتاب الوجد و السماع در باب وجد، که اون فتوای مشهور بسیار عالی خودش در باب موسیقی رو در اون کتاب آورده، که معتقد است که موسیقی مطلقا نه حلال است، نه حرام است، نه مکروه است، نه مستحب است، و تماما بستگی دارد به شنونده موسیقی. اون شنونده اگر اهلیت داشته باشه موسیقی برای او نه تنها حلال بلکه مستحب میشه، اما اگر احوال فاسدی بر مزاج او غالب باشه در اون صورت موسیقی بر او حرام میشه. یه جمله مهمی رو از یکی از صوفیان نقل میکنه که میگوید که موسیقی چیزی به انسان نمی افزاید بلکه آدمی رو می جنباند و می شوراند. بنابراین اگر نیک است نیکی می جنبد، اگر بد است بدی می جنبد. همه چیز بستگی دارد به اون مستمع، به مخاطب. باری غزالی کتابی داره بنام کتاب الوجد و السماع که در ضمن 40 کتاب احیاء العلوم اون را آورده. فیض کاشانی که این کتاب رو، یعنی کتاب احیاء العلوم رو تحریر مجدد کرده، یکی از کارهایی که کرده برداشتن این کتاب، مثلا تمام کتاب وجد السماع رو حذف کرده و نوشته است که لأنه لیسا من مذهب اهل بیت، وجد السماع روش اهل بیت نبوده است، بنابراین تمامش باید حذف بشه و پاک بشه. غزالی با اون همه تقشف و زهد و سختگیری وجد السماع را اندکی اجازت میداد، ولی فیض کاشانی نه. البته این فیض کاشانی عالم عجیبی بود، در احوال خودش نوشتن که سحرها به نماز برمیخواست، کنیزکی مطربه‌ای داشت که برای او مینواخت و او نماز میخوند. با همه این احوال وقتی که نوبت به تعلیمات پابلیک میرسه و برای عموم، حتی به نقل قول از غزالی هم رضایت نمیده که کتاب وجد السماع رو باقی بگذاره و دیگران رو در این وجد و سماع سهیم بکنه. الان اگه حال شما این متون دینی رو، ادعیه رو، شما همین ماه رمضان است با ادعیه که رسیده آشنا هستید، دعاهای بلند مثل دعای ابو حمزه سمای، دعای افتتاح، دعاهای دیگه، دعاهایی که در صحیفه سجادی هست، در کتب دعا به وفور یافت میشه، شما همه اینها رو که بخوانید اینا یک پیام دارن، و این که خشیت الهی رو به شما تلقین میکنن. در همین نهج البلاغه در خطبه پارسایان که بنده هم توفیق داشتم و توضیحاتی دربارش نوشتم، اونجا میبینید که ایشون میفرمایند که پارسایان کسانی هستند، یکی از اوصافشون این است که اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن و رتلونه ترتیلا، شبها فهل تقوا مؤدب و مرتب می نشینند و اجزاء قرآن رو تلاوت میکنند. یحزنون بهی انفسهم و یستسیرون بهی دوا ادائهم، با خواندن قرآن دل رو حزین می کنند، یک اندوه مبارکی رو به درون جان می فرستند. یحزنون بهی انفسهم و یستسیرون بهی دوا ادائهم، درمان دردشون رو از این کتاب بیرون می کشند. زامر رو به آیت فیها تخویفون رکنو الیها که ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، وقتی که به یه آیه عذاب برخورد میکنن چنان میشوند که گویی زفیر و شهیق جهنم، فریادهای جهنم در بن گوش اونهاست. خب این که با خواندن قرآن آدم جانش رو حزین میکنه، این نشاندن حزن در جان یک ارزش و یک فضیلت بزرگ دینیست. غزالی زهد تصوف زاهدانه ما به همین راه میرد. این که میگویم که شیوه کسانی مثل مولانا شیوه بدی است، در این بک‌گراند، در این کانتکست، در این زمینه جلوه میکنه که انهو یک توازن ناموجود یا یک توازن از دست رفته ای رو برمیگردانند به این فرهنگ، به این تمدن. حقیقتش افراط در اون جهت، در جهت خوف، در جهت حزن، در جهت زهد، این افراطی بود که نمیتوانست پایدار باشه، نمیتوانست تحمل پذیر باشه. یک علاج لازم داشت، یک توازن کم داشت و اون توازن ناموجود رو این بزرگواران موجود کردن. مولوی تنها کس نبود، اما شاید بزرگترین کس بود در این میدان. اون قهرمان اصلی این آوردگاه بود، اما بزرگان دیگری هم بودند که کمابیش دانستند که میتوان یک رابطه عاشقانه با خدا داشت، میتوان یک درک عاشقانه از دین داشت و از راه طرب و سماع هم به خداوند میتوان رسید. شما از مولانا شنیده اید دیگه که گاهی میامدن پیشش که وقت نماز میگفت ما در نمازیم، وقتی که در سماع بود. مرد متشرعی بود مولانا، آدمی نبود که خلافکار باشه یا بی اعتنا نسبت به آداب دینی باشه، هیچ کدوم اینها نبود. معلبس یک شیوهی رو هم کشف کرده بود و یافته بود که اون شیوه غیر از طریق حزن بود، غیر از طریق غم خوردن بود، غیر از نگاه و روی کرده خائفانه به خداوند بود، یک روی کرده دیگری بود که جوانهای او گرچه در مقدمات تعلیمات دینی و در متون مقدس مذهبی وجود داشت، اما چنان که گفتم گویی به طور کامل شکوفا نشده بود، به فعلیت تام نرسیده بود و این قهرمانان و این بزرگان رو لازم داشت تا این امر رو عملی کنند و این آموزش رو با دیگران در میان بگذارن. به هر حال دیوان شمس از این چشم که شما نگاه کنید واقعا در میان کتابهای شاعرانه و عارفانه ما تک است، به معنای واقعی کلمه تک و بی نظیر است. شما ممکنه بعدا حافظ رو ببینید، خب حافظ 100 سال پس از مولانا آمده است، این بزرگان هم آمدن و او به تعبیر نیوتن بر شانه قولها ایستاده که میتواند ارتفاعات و مسافتهای دوری رو ببینه، اونا هم حسن بهره برداری کردن، اما این مبدع است و این کسی بود که راه رو شکافت. خب داشتم اینو میگفتم که مولانا به این معنایی که غزالی شور بود، شور نبود، به اون معنا که اون تلخ بود تلخ نبود، شوریده بود اما شور نبود، اتفاقا خیلی شیرین بود. و هم تاریخ زندگی مولوی و هم اصلا بسامد، یعنی فرکانس این کلمه شیرین در سخنان مولانا نشون میده که این مرد چقدر شیرین بوده. بالاخره یک کسی خیلی از شکر دم میزنه دو نفرن، یا کسی خیلی حسرت شکر داره که انقدر شیرینه که اصلا بی اختیار شیرینی از زبان او بیرون میریزه و شیرینی رو پخش میکنه و با دیگران هم قسمت میکنه. من این رو دیدم توی شاید دیوان هیچ شاعری کلمه شکر و شیرین انقدر نیامده که در مثنوی و در دیوان شمس آمد. بنابراین خود این کتاب اصلا یک کان شکر شده، یک مخزن قند شده و همطور که در مثنوی هم یه شهر ما فردا پر از شکر شود، شکر ارزان است، ارزان تر شود، خودش باعث شده که شکر ارزون. وقتی شکر زیاد شما بریزی دیگه ارزون میشه دیگه. بنابراین به یک کالای ارزان هم اون رو کرده. این شعر مشهور هرچه اون خسرو کند شیرین کند مال مولاناست دیگه. درسته که شیرین اشاره به شیرینی است که همسر خسرو پرویز یا معشوقه او بود، اما بالاخره نشانی از شیرینی هم داره. حالا این غزلی که بنده براتون میخوام بخونم که غزل آشنایی هم هست، باز در اون سخن از شیرینی رفته. من دیگه شما رو معطل نگذارم و این حلواها و شیرینی های مولانا رو هم با شما قسمت کنم. خب غزل این است: دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به سایه آن درختی رو که آن گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. ترازو گر نداری بس تو را زو ره زند هر کس، یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. تو را بردر نشاند او به تراری که می آیم، تو بردر منتظر منشین که آن خانه دو در دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی بسر دارد، نه هر برگی ثمر دارد. به ناله بلبل دستان از ایرا ناله مستان، میان صخره و خارا اثر دارد، اثر دارد. چراغ است این دل بیدار، به زیر دامنش میدار. از این آب و هوا بگذر، هوایش شور و شر دارد. خموش کردم ز گفتن من، شوم مشغول حال خود، که یاد است این سخنها و به باطن کی اثر دارد. چو شمس الدین تبریزی اگر داری خبر از دل، دلت در وادی حیرت یقین عزم سفر دارد. این نسخه‌ای که البته ما داریم نسخه سلامتی نیست و پاره ابیات الحاقی داره که من اونها رو نخوندم، چون بعضی ها مدل مولانا رو تقلید کردن و پاره از ابیات رو همچنان به غزلها و در دیوان و در مثنوی افزودن، که وقتی چشم آشنا باشه میداند که کدام خودیست و کدام ناخودیست. من شما رو مسئول و معاف داشتم از اون ابیات الحاقی و اون مهمانهای ناخوانده و بلفضولی که در این دیوان پاشون رو نهادن، قلم کردیم پاشون. خب این غزل این بود که خدمتتون خوندم. غزل شیرینیست و آقای ناظری هم به آوای بسیار خوشی این غزل رو خوانده است. کلمه کلمه این ابیات حقیقتا حاجت به توضیح داره. یعنی شما در مکتب مولانا که می نشینید و این ابیات رو در دل جهان بینی او که می گذارید و این واژه ها رو معنیش رو که وقتی از مکتب او سراغ می گیرید و می پرسید، اونگاه می بینید که نکته های فراوان از دل این ابیات بیرون میاد. من به اندازه ای که فرصت هست و طاقت هست و رغبت هست خدمتتون نکته هایی رو عرض میکنم تا ببینیم خداوند برای بعد چه مقدر کرده است. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. خب این همون معنی ولایت. در حقیقت مولانا به ما درس مصاحبت میدهد. انسان با افراد گونه گونی مصاحبت میکنه و مقتضای زندگی هم همین است، اما بسیاری از این مصاحبت ها اجباری است. ما چون به جهان آمدیم، چون ملزم به زندگی کردنیم، نمیتوانیم از زندگی فرار بکنیم، نمیتوانیم گوشه نشینی پیشه کنیم، نمیتوانیم خودکشی کنیم، چون باید زنده باشیم، باید زندگی کنیم و موجودی اجتماعی هستیم، ناچار با این و آن برخورد میکنیم، مصاحبت میکنیم. اما از وقتی که مصاحبت اختیاری آغاز میشود، یعنی انسان میخواهد که کسی رو برای مصاحبت اختیار بکند، در اون صورت ضوابطی هست و سخن مولانا این است که برای این گونه مصاحبت اختیاری باید یک صاحب دلی رو انتخاب کرد، کسی که از دل خبر دارد، یعنی دل رو میشناسد، میدونه دل چه جور موجودی است، نه اینکه از دل شما خبر داره، یعنی غیب گوست مثلا. این معنای عامیانه است از این کلام که شاید عوام بیشتر همون دارن بپسندن، فکر کنن که کسی که از دل خبر داره یعنی نیت شما رو میخونه، یعنی مثلا آینده شما رو میگه، که یک جذابیتی هم برای بعضی ها داره، ولی قصه این نیست. از دل خبر داره یعنی از عالم روح خبر داره، دلشناس است، صاحب دل است، همون که مولانا هم در مثنوی فراوان طعن میزند یا هشدار میدهد به ما، خورده میگیرد، میگوید که شماها گمان میکنید که دل رو میشناسید، تو دل خود را چو دل پنداشتی، جستجوی اهل دل بگذاشتی، اون چه تو گنجش توهم میکنی، زان توهم گنج را گم میکنی. تو چیزی رو پیدا کردی، فکر میکنی گنجه، چون گنج شناس نیستی. اگه گنج شناس بودی، میدونستی که اونی که تو پیدا کردی یه خرابه است، یک مخزن خالیه، گنج نیست. وقت به دلیل این جهل مرکب، یا به تعبیر مولوی به دلیل این توهم، گنج رو گم میکنی، یعنی گنج حقیقی رو از دست میدهی. اون چه تو گنجش توهم میکنی، زان توهم گنج را گم میکنی. تو دل خود را چو دل پنداشتی، جستجوی اهل دل بگذاشتی. دل که گر 700 چو این هفت آسمان اندر او افتد، شود یا و نهان. این چنین دل ریزه ها را دل مگو، سبزوار اندر ابوبکری مجو. یک ایراد این است که فکر میکنی دلشناسی و به همین سبب سراغ اهل دل و صاحب دلان نمیروی. دوم این که اصلا به تعبیر مولوی خاصیت دل این است که ربوده شود، یعنی عاشق بشود، همون که حافظ هم گفت، گفت دل ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. تازه وقتی که دلت برود یا دلت رو ببرند، از اون به بعد صاحب دل میشی، تا قبل از او اصلا دل نیست. یعنی شأن دل این است که باید مجذوب بشود، باید به جایی سپرده شود، داده شود، در غیر این صورت اصلا نام او رو دل نمیتوان نهاد. و از این توضیحات فراوان داره مولوی، خیلی زیاد، خودش ظاهرا یک آدم دلشناسی بوده است و این مقابلهی که بین دل و گل برقرار میکنه، خیلی از دلها گلن در واقع و دل نیستن، و کانون اصلی در وجود آدمی همون دل اوست، در مقابل با مغز او و در مقابل با نفس او. همه این بار بزرگی رو که این عارفان بر دوش آدم مینهند، در واقع بر دوش دل او مینهند و از دل او توقع و طلب دارند که اون بار رو بکشه. این تعبیر دل البته تعبیر مبهمی است. حقیقتش این است که تا تمام توضیحاتی که این بزرگان در باب دل دادند شما منظور نکنید، به درستی قصد اونها رو از واژه دل در نمیابید. در تعبیراتی که مولوی به کار میبره، گاهی کلمه عقل عقل رو به کار میبره که اون همون مرادف با دل است، چون نه که مولانا صوفیانه عقل رو تحقیر میکنه و معتقد است که عقل یک تاجر سوداگری است که فقط به درد تمشیت و امور این عالم و سامان دادن به معیشت مادی میخوره، اهل فداکاری نیست، اهل پرواز نیست، اهل جهش نیست، اهل راز شناسی نیست، هیچ کدوم اینا نیست. به این دلیل دل رو در مقابل او و در و برتر از او می نشاند. منتها برای اینکه اشتباه نشه گاهی صحبت از عقل عقل میکنه، یعنی اون گوهر اصلی عقل که همون دل باشه فرق نمیکنه و بار اون معانی رو بر دل میگذاره. گاهی بحث از دانش و بینش میکنه، در مثنوی هم هست، هر که در خلوت به بینش یافت راه، اوز دانش ها نجوید دستگاه. با جمال جان چو شد هم خانه ای، باشد ای زخبار و دانش تاسه ای. بین دانش و بینش باز یک تفرقه میافکنه یا یک تقابلی، و علی ای حال دومی رو که بینش باشه مکمل دانش میدونه. خب اون دانش جاش مغزه، چون من مغز میگم خصوصا چون مولوی کلمه مغز رو زیاد به کار برده برخلاف حافظ. حافظ و اینا وقتی که دل میگن یک جا هم مرکز ادراکه هم مرکز عشق ورزیه، چون میدونید دزد گذشتگان در فیزیولوژی گذشته یک اختلاف نظری بود که آیا مغز جای ادراک یا قلب. بیشتر افراد طرف قلب رو میگرفتن، میگفتن قلب مرکز ادراک. قرآن هم خب همینجوریه، اما در مثنوی کلمه مغز زیاد به کار رفته، چون که مغز من ز عقل و هوش توهیست، پس گناه من در این تخلیط چیست. مثلا دیوان حافظ شما بگردید، من اصلا یادم نمیاد یه بارم کلمه مغز گفته. یه در کلمه دماغ داره، تو سیاه کمبها بین که چه در دماغ دارد، این همون مغز. ولی اصلا این تقابل ظاهرا برای اون مطرح نبوده، یا اگرم مطرح بوده این کف سنگین بوده، یعنی قلب رو مرکز ادراک میگرفته. ولی مولانا این تقابل رو کاملا و به روشنی حفظ میکرد، یعنی از یه طرف مغز بود که مرکز ادراکات بود، همون که ما معقولات مینامیم و دانش ها در اونجا جا دارن، یه طرف هم دل بود که مرکز عشق بود، مرکز شوریدگی بود و رازدانی بود، و این احوالی که برتر از احوال عالمان است. او این رو حفظ میکرد، این تقابل رو. منتها گاهی کلمه عقل عقل رو به کار میبرد برای اینکه بگوید که در باطن و در واقع بین اینا تضادی هم نیست. یعنی شما برای اینکه اهل دل باشید لازم نیستش که انسان بیدانشی باشید یا فی المثل علوم رو دور بریزید، اما اونا رو بعد در یه بوته دیگری ذوب کنید و به یک سطح دیگری تکامل ببخشید. قول خودش خاک رو باید زر بکنید. به حال منظور از دل یک چنین چیزیست، و اهل دل بودن یعنی دلشناس بودن، و خاصیت اصلی دلم از نظر مولانا همطور که گفتم وقتی آشکار می شود که این دل رو بوده شود. یعنی مولوی در حقیقت خودش رو همیشه مد نظر داشت، تجربه های شخصی او برای او درس بود. اینکه احساس میکرد تا قبل از اینکه این دلش رو بده، قبل از اینکه عاشق بشه، مثل اینکه هیچ کس بوده، مثل اینکه اصلا از دل خبر نداشته. درست شبیه اینکه شما یه وقتی متوجه میشید که یه چیزی دارید که اینو دزدیده باشن از شما، اون موقع تازه میفتید به دنبال اینکه اینو برین پس بگیرید، یا تازه به ارزشش پی میبرید که عجب یه چنین چیز مهمی در منزل ما بود، من غفلت داشتم، اون دزده از من بهتر میشناخت، اومده تو خونه فقط همونو برداشته برده. دل نیابی جز که در دل بردگی. اون موقع شما باید متوجه بشید که چه چیز قیمتی، چه جواهری داشتید و غافل بودید. مولوی تجربه شخصی خودش به او این رو میگفت، گویا تا یه مدتی تا نزدیک 40 سالگی بی دل زیسته بود، فقط با مغز زندگی کرده بود. و دیدید کاریکاتوری که از بعضی از دانشمندا میکشن، یه بدن لاغری کله گنده، خب واقعا اینطور یه مغز ورم کرده سرطانی شده رشد غیر عادی و بی تناسب پیدا کرده، این میشد تصویر و کاریکاتور اون موقع مولوی، و بی توازن البته، برای اینکه یه طرف بدن فوق العاده سنگین و طرف های دیگه رشد نیافته، دچار آتروفی و لاغر شده و ضعیف و ناقص. بی دل زندگی کرده بود اما با مغز. بعد از اون تجربه عجیب و استثنایی دل او هم به کار افتاد. این تازه فهمید که یه عنصر دیگری، یه مؤلفه دیگری در وجود او هست که خیلی هم مهمه، خیلی نقش آفرینه، خیلی بزرگه. و یه کسی مثل شمس تبریزی آمد و او رو شوراند، اون رو جنباند و از این طریق در واقع توازن نابوده رو در وجود او موجود کرد و او رو یک انسان متوازن کرد. یعنی او از دل خبر داشت، خوبم بلد بود که با این دل حرف بزنه و خطاب کنه و او رو بیدار کنه و دچار شور و جنبش بکنه. لذا توصیه مولوی این شد که نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، یعنی این عالم رو میشناسه. در واقع میبینید دیگه، درست به شما میگه که نزد کسی، من نمیگم برو پیش فقها بشین، اینا از دل خبر ندارن. من نمیگم برو پیش ریاضیدانا بشین، اینا از دل خبر ندارن. پیش مهندسا، پیش طبیبا، پیش نمیدونم محدثین، پیش مفسرین، نه، این توصیه رو نمی کنه دیگه، خیلی آشکاره دیگه. یعنی جنبه سلبی توصیه رو در نظر بگیرید، اینه دیگه، پیش اهل دل برو بشین، پیش دلشناسان، البته کمن، ولی برو بگرد گیرشون بیار که یکیشون به 100,000 تا از اون طوایف دیگه میارزه، اگر چنین کسی رو پیدا کردی. برای اینکه به تعبیر خود مولوی در مثنوی میگوید که اینها خود قیامتن، یعنی وقتی که پیش اینها نشستی قیامت تو قائم میشه، تو زنده میشی دیگه دوباره. و مگه منظور از قیامتی نیست که انسان زنده بشه پس از مرگ؟ زنده میشی. در درونشون 100 قیامت نقد هست، کمترین آن که شود همسایه مست. در مورد خود پیامبر اسلام مولوی چی میگه؟ میگه اومدن از پیامبر پرسیدن که آقا قیامت کیه؟ زو قیامت را همی پرسیدند که از قیامت تا قیامت راه چند. گفتن آقا چقدر وقت دیگه، چقدر فاصله است بین قیام شما با قیامت. میگوید که پیامبر از این سوال تعجب میکرد و از نابینایی این سوال کنندگان. با زبان حال، نه اینکه با زبان قال، بهشون نمیگفت، در دل میگفت. با زبان حال میگفتی بسی، کیز محشر هش را پرسد کسی. شما اومدین از قیامت دارین میپرسین قیامت که؟ من خودم قیامت. چرا پیغمبر قیامته؟ برای اینکه زنده کننده است دیگه. گفتش چون قیامت کوه ها بر میکند، پس قیامت این کرم کی میکند؟ قیامت مگه بنا نیست بیاد کوه ها رو بکنه اونطوری که تو قرآن، جان ها دوباره به بدن ها برگرده، مرگ بدل به حیات بشه؟ خب یک مرد الهی، یک صاحب دل درست همین کارا رو میکنه، درست همین کارا رو میکنه. بنابراین خودشون عین قیامتن و کسانی که به اونها بپیوندن قیامتشون قائم میشه، نه حیات مجدد پیدا، یک رستاخیز ابدی پیدا میکنه. اولین شعر از دیوان شمس، اولین شعر که معلوم نیست خطاب به کیست، احتمالا خطاب به شمس هم است، ای رستخیز ناگهان، ای مبدع بی منتها، ای آتش افروخت در بیشه اندیشه ها. خیلی شعر غریبی است اون شعر. اولا شما ببینید، یه فکر کنید یه جنگل، یه بیشه‌ای که این بیشه اندیشه باشه، بعد این همش آتش بگیره. آتش بگیره به دو معنا، یکی آتش بگیره که از بین بره، مثلا این اندیشه بسوزه برای اینکه جا برای عاشقی باز بشه. دوم اینکه اندیشه روشن بشه، نه از خاموشی بیرون بیاد، از خفتگی برخیزه. و بعد ای رستخیز ناگهان، وقتی که شما خطاب میکنی به ولی الهی، به شمس، به هر کس، به معشوق، این تعبیر رو به کار میبرید، ای رستخیز ناگهان، ای رحمت بی منتها، ای آتش افروخته در بیشه اندیشه ها، خب از اینجا متوجه میشید دیگه که در جان این مرد مفهوم و بلکه تجربه رستاخیز نشسته بود. قیامت کردن، قیامت شدن، قائم شدن، از نو زنده شدن، برخواستن پس از مرگ و صاحب دل شدن پس از بیدلی، این تعبیرات در کلمات او هم ظاهر میشه و وقت در توصیه هاش هم ظاهر میشه. یعنی وقتی که به شما توصیه میکنه که چه بکنید چه نکنید، پیش چه کسی بروید و پیش چه کسی نروید، برخط به اینجا میرسه دیگه، ای ببخشید دل آنزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. به سایه اون درختی رو که او گلهای تر دارد. خب دنباله همون روزی است، برو زیر سایه درختی بشین، اما درختی که میوه های تازه میده، گلهای تر داره. سر این تازه و تر هم باز ما باید توقف بکنیم، اینم جز باز تعلیمات مولاناست. در همه غزلهای دیوان شمس شما شاید به یاد داشته باشید این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، بگذرد از حد جهان بی حد و اندازه شود. سخن تازه بگو. در مثنوی اونجا هم باز کهنه و پوسیده را هدیه میبر بهر هر نادیده را، اون که نو دید و خریدار تو نیست، مستحق است و گرفتار تو نیست. با کهنه ها به هر حال مولانا سر آشتی نداشت و به دنبال نوها بود، به دنبال تازه ها بود. برای چی؟ این حرف یعنی چی؟ در واقع از یه جهت عالمان رو مورد طعن قرار میداد، میگفت این عالما کهنه خارن، همه حرفای گذشتگان رو همین دوباره میگن. معلم مولوی که شمس تبریزی باشه در احوالش نوشتن که خودش میگه، میگوید که در مجلسی بودم، علما اونجا جمع بودن، علمای علوم دینی دیگه، میگفت هی این یکی میگفت حدثنی فلان حدثنی فلان، من از او شنیدم که او از او شنیده بود که او از دیگری شنیده بود فلان روایت. گفت من بر آنها بانگ زدم، گفتم شما یک نفرتون نیست که بگه خودم این سخن رو از خدا شنیدم. حدثنی قلبی عن ربی، قلب من از خدا حدیث میکند. همه میگید که محمد از حسن، حسن از حسین، اون از علی از تقی، همه حرفای کهنه هزار بار گفتر نو چی شنیدی، خودتو چی گرفتی و تازه برای ما آوردی. این معناش یعنی تجربه های تازه داشتن دیگه، سخن نو گفتن نه، همین یعنی راه تازه رو شکافتن، منظره جدیدی رو دیدن و این رو برای دیگران هم به ارمغان آوردن. زیر سایه درختی انسان بره که گلهای تر داره، میوه های تازه داره، معناش اینه که اون وقت نتیجهش همین میشه که البته این تازگی رو و تراوت رو برای دیگران هم میاره. در دیوان شمس ذکر بهار خیلی رفته، خیلی زیاد، راه زنیر آب راه این که بهار میرسد یا نگار میرسد، برای این که بهار در مثنوی هم همینطور. اونجا یادتون باشه اون شعر خیلی مشهوری از مولانا در مثنوی که گفت پیغمبر به یاران زینهار تم پوشانید از باد بهار، کانچه با برگ درختان می کند با تن و جان شما آن می کند. این روایت رو نقل می کنه. بعد چی میگه؟ مطلبی میگه که مناسب با همین غزل است. میگوید که راویان این را به صورت بردند، بر همون ظاهر قناعت کردند. راویانی که اینو نقل کردند ظاهر روایت رو گرفتن، صورتش رو گرفتن. ظاهرش بله همینه که بهار فصل خوبیست و تن مپوشانید و باد بهاری سلامت بخش، تراوت بخش بسیار، ولی میگوید که نه، یک باطنی داره این روایت و اون باطن اینه، باد بهاری همون نفس اولیاء خداست، اینا جان شما رو زنده میکنه. این که اسرافیل وقتند اولیا، اولیاء خدا اسرافیلند، مرده را زیشان نما دست و نما، اینا جانهای شما رو زنده میکنند. توجه میکنید ما بمردیم و به کلی کاستیم، بانگ حق آمد همه برخواستیم، گوید این آوا ز آواها جداست، زنده کردن کار آواز خداست. میگه وقتی شما بانگ اولیای حق رو بشنوید یه جان تازه به شما میده، جان تازه یعنی آدم تازه میشید، یه انسان جدید میشید، زنده کردن معناش اینه. و وقتی که بانگ اولیاء حق رو بشنوید، اسرافیل بار، اسرافیل همون ملکی است که میگویند در قیامت او در سور میدمد تا مردگان زنده شوند، اسرافیل بار شما رو زنده میکنه، جان نو در کالبد شما میدمد و شما تشخیص میدید، این رو شما میفهمید، گوید این آواز آواها جداست، میفهمید که این حرف تازه یک بانگیست که فرق داره با بانگهای دیگه، با حرفهای دیگه. این آواز آواها جداست. چرا؟ چون از روی اثرش، زنده کردن کار آواز خداست. حالا از این بالاتر مولوی در باب حضرت علی میگه دیگه، میگه بازگو دانم که این اسرار هوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. بی شمشیر آدم رو میکشه، بی شمشیر هم آدم رو زنده میکنه. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بلز صد لشکر ظفر انگیزتر. همه اینها همون رازآلود بودن کار این بزرگان و استثنایی و خارق العاده بودنشه و جانبخشی که در اونها نهفته است و تازه کردن که صفت اصلی اونهاست. بنابراین باز توصیه مولانا اینه که پیش کسانی که از فرط کهنگی سخنانشون ملال آوره ننشینید. ننشینید. اینا دوتا کلمه حرف میزد، حرفشون تموم میشه. این اواخر جایی بودم افطاری دعوت داشتیم، یک دوستی یه تابلوی برای من آورد و یه بیت مولوی رو در این تابلو نوشته بود که الان من در منزل دارم. اون بیت این بود که امر قل زین آمدش که ای راستین کم نخواهد شد، بگو دریاستین. گفتن شما این بیت از کجا انتخاب کردی؟ گفت خب من صحبت‌های تو رو گوش کردم، دیدم به این بیت علاقه‌مندی، اینو نوشتم و آوردم. گفتم خب الحق که انتخاب خوبی کردی. این از اون ابیات، از اون قرر ابیات مولاناست. یه تفسیر خیلی تازه از قل میکنه. این همه قل که تو قرآن هست، قل هو الله احد، قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل فراوانه دیگه در قرآن. خب یه معناش این هست که یعنی خدا به پیغمبر میگه برو بگو دیگه، برو این پیام رو برسون، معنای ساده این کلمه. ولی مولوی یک استفاده دیگری هم از این کرده و اونی که میگه خدا که هی به پیغمبر میگه بگو بگو، میخواد به ماها، به ما مخاطبان بگه که این مرد اینقدر حرف برای گفتن داره که هرچی هم بگه خالی نمیشه. چون پره ما بهش میگیم برو بگو. آدمایی که دوتا کلمه حرف بلدن، اون دوتا کلمه رو گفتن دیگه تموم میشه، میگه خالی میشه. به قول مولوی میشه معلمی مونی که سر کلاس اون دوتا کلمه رو که بلده میگه، بعد دیگه با شاگردا شروع میکنه به عصبانیت، سوال میکنن بلد نیست جواب بده، تشر میزنه، خشم میگیره و تندی میکنه. تا کنی مر خلق را حبر و سنی، خیش را بد خوب و خالی میکنی. امر قل زین آمدش که راستین کم نخواهد شد، بگو دریاست این. متصل چون شد دلت با اون عدن، هین بگو مهراس از خالی شدن. اصلا نترس، تو خالی نمیشی، تو پری، تو داری که بگی. همش هم حرفای تازه میگی، برای اینکه اگر کهنه بگی که ملال آوره، اون که دارایی نیست. نه، حرفای تازه داری و مرتب. واقعش اینه که این مصنوی و دیوان شمس انصافا اینجوریه، یعنی همیشه تر و تازه است و شما هر چی که میخونید، اقلا تجربه بنده اینطوریست، دائما حس میکنی که چیز نوی دارید میشنوید، یه حرف تازه‌ای از اون کشف میکنید و بیرون میارید. و صرف ماندگاری این کتاب ها هم همینه. خب دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به سایه آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. عطار ظاهرا همون معنا رو داره که امروزه داره. عطار لغتا به معنای عطر فروشه، اما عطارها غیر از عطر چیزای دیگه هم میفروختن، من جمله قند و شکر و غیره. خب باز معنای بیت خیلی روشنه دیگه، میگوید که مغازه فراوان داریم، متاع فروشان بسیار به بازار می آیند، هر کسی کالای خود را عرضه میکنه، اما تو مشتری هر کالایی نباش و به هر دکانی هر مغازه‌ای مرو و اونجا منشین، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد، پیش شکر فروش ها برو. غزل خیلی خوبی داره مولانا در همین دیوان شمس، اونجا میگوید که هوسی است در سر من که سر بشر ندارم، من از این هوس چنانم که ز خود خبر ندارم. تا میرسد به اونجا که میگوید چه شکر فروش دارم که شکر به من فروشد، که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم. میگه من یه شکر فروشی رو میشناسم که همیشه شکر داره، یک بارم به من نگفت که تموم شده دیگه شکر ندارم. شکر فروش ها درجات دارن دیگه، بعضیا یه کیسه شکر دارن، بعضیا یک انبار شکر دارن، بعضی هم که شکر بی نهایت دارن. به هر حال دنبال شکر باید رفت، دنبال شکر فروش ها باید رفت. و اینهایی که کالاهای تلخی و شوری به آدم می فروشن از اونها باید برحذر بود. البته مولانا که خب می دونید دیگه، معتقد بود که این شکر نهفته در ذائقه و مذاق و در کلام عارفان است، یعنی هر چی که اونها میگن سراپا مزه شکر میدهد و سراپا در خدمت شیرین کردن کام جان آدمیان است، برخلاف سخنان دیگران که قبض می آورد، سخنان اینها بست می آورد. و این شوری و تلخی که معلول زیق و تنگنای این عالم ماده است، اون رو از آدمی میگیره و بدل به شیرینی میکنه که معلول انبساط و ابتهاج خاطر است. حالا این البته جای بست زیادی داره، ولی اجمالش این است دیگه، مولانا معتقد است که آدمی هرچی که از تنگنا رهایی بیشتری پیدا کنه و به بست و انبساط بیشتری برسه، به ابتهاج بیشتری هم میرسه، اون ابتهاج بیشتر شیرینی بیشتری هم در کام آدمی میآوره. بلعکس غم محصول زیق و تنگناست که با خود تلخی می آورد. و چون این بزرگوار اینچنان که احوال او حکایت می کند اهل اون بست و اون نوع از تجرید بود، طبعا کام شیرینی هم داشت و این شیرینی رو با دیگران هم در میان می نهاد. توصیهش هم به ما این است که به دکان کسی بنشیم که در دکان شکر دارد. ترازو گر نداری بس، تو را زوره زند هر کس، یکی قلبی بیالاید بیاراید تو پنداری که زر دارد. آدم باید با معیار به سوی افراد و به سوی اندیشه ها برود. اگر ترازو نداشته باشی، اونگاه کسی از راه میرسد که یک سکه قلبی رو میآراید و به منزله سکه زر به شما می فروشد. باید واجد معیاری باشید و این معیار را هم از نظر مولانا باید از دست مردان الهی بگیرید. این معیار متفاوته، یعنی دربارش باز سخن بسیاری می توان گفت. غزالی یک روایتی رو نقل می کنه از پیامبر، می گوید که کسی رفت پیش پیامبر و گفت آه من حرفای مختلف شنیدم، هر کسی چیزی به من گفته و من متحیر شدم، گیج شدم، راه برون رفتن از این حیرت چیست؟ میگوید که پیامبر به او گفتن که از دلت بپرس، استفت قلبک و این افتوک و افتوک و افتوک، هر چه میخوان فتوا بدن، هر چه میخوان نظر بدن، کار نداشته باش، از دلت بپرس که درست کدامه. الا این روایت راست باشه یا دروغ باشه، ما اطمینان زیادی نداریم. به اکثر روایاتی که در کتب حدیث نوشته شده، اغلب اونها 99%شون روایات به اصطلاح علمای علم حدیث اخبار آحادن و جز ظنی به اونها نمی رود، ولذا کمتر می توان با اطمینان گفت که کدام روایت حقیقتاً از پیشوایان دین آمده و کدام نیامده. ولی مطمئنیم که از آنچه که در کتب حدیث آمده، اقل قلیلیش روایات مطمئن و متیقنه و اکثریت آنها مشکوکه و غیر قابل اعتماده. خب این روایت رو غزالی نقل میکنه. این روایت فی نفسه، یعنی به لحاظ پدیدار شناسی فنومنولوژیک، این که چنین روایتی اصلا تو عالم اسلام پیدا شده و علمای اسلام به او اهمیت دادن، اهتمام ورزیدن، خودش مهمه. این که از دل پرسیدن یک راهیست، یک معیاریست، یک ترازویست به تعبیر مولانا، که گاهی میتواند شما رو کمک بکنه برای توزین کلمات و برای یافتن میزان حق بودن یا حق نبودن اونها. مولوی از راه میرسه، یک قیدی، یک نکتهی بر این اضافه میکنه. در مثنوی میگوید که اون که گفت استفت قلبک مصطفا، این که پیامبر گفت از دلت بپرس، هر دلی رو نگفت، اون دلی باشد که پر بود از صفا. دلهای آلوده، دلهای پر از غرض و پر از مرض، اینها شایسته ترازو بودن نیستن، از اونا نباید پرسید، اونا حرفشون حرف نیست، شنیدنی نیست. دلی که پاکه، دلی که صافه، دلی که آینه‌وار بی‌زنگاره، که حقیقت در او میتواند بتابد، یه چنان دلی قابل اعتماده، چنان دلی رو میتوان مورد سوال قرار داد و پرسید که چنین هست یا چنان نیست. خب اینجا که یه قصه هم باز مولوی در دفتر پنجم ششم مثنوی داره، میگوید که یه کسی بود نیات افراد رو میخواند. شاید شما هم در عمرتون دیده باشید، هستن. میگوید کسی بود که وقتی که پیش او میرفتند میتوانست بفهمه که حاجت حاجتمندان کدام است، و بدون اینکه اونها ابراز حاجت کنن او چیزی رو که میخواستن در اختیارشون قرار میداد. کسی از او پرسید که تو چگونه نیات افراد رو میخوانی، حاجاتشون رو میدانی، فکرشون رو میبینی؟ گفت این کاری نداره، حقیقتش خیلی امر شگفت‌آوری نیست، من تمرین کردم و سعی کردم که روی افکار و خواطر خودم کنترل مطلق داشته باشم، یعنی هیچ فکری بی اجازه من وارد ذهن من نمیشه، کاری که توی همین مراقبه ها و مدیتیشن ها الان میکنن. من زیاد تمرین کردم در این زمینه و به تعبیر او این خانه ذهنم رو جاروب کردم، هر فکر بیگانه ای رو بیرون کردم، به هیچ فکری اجازه ورود نمیدم بی جهت، لذا این ذهن خالیه. وقتی من با کسی روبرو میشم و یه فکری ناگهان وارد ذهن من میشه، من میفهمم که این فکر من نیست، این مال اونه، میفهمم اون اینو میخواد، اون در ذهنش چنین فکری در جغلانه و راحت در من منعکس میشه. شلوغ نیست ذهن من، خیلی تمیز و پاک، حساب این افکاری که میاد و میره خوب به دست منه. حالا ببینید، این بالاخره نکته است و این بزرگان گفتن. مولوی اون قیدی که بر سخن، یعنی توضیحی که در باب سخن پیامبر آورده این است، میگوید که آره این ترازو ترازوست، به شرط اینکه شما بذاری ترازو بمانه. به تعبیر خودش میگه که ترازو را طمع بودی به مال، راست که گفتی ترازو بسته حال. شما فکر کنید که ترازوی باشه که یه چیزایی رو، جنسایی رو بیشتر دوست داشته باشه، وزن اونا رو بیشتر نشون بده، خب این که دیگه ترازو نشد که. ترازو بودنش به بی‌طرفیه، توجه کردین؟ این که کاملا در حد استوا بیسته، با هیچ جنسی، طلا باشه، نقره باشه، خاک باشه، گل باشه، هر چه میخواد باشه، هیچ قوم خویشی نداشته باشه، هیچ نسبت ویژه‌ای نداشته باشه. دلی که آلوده و اغرازه، مثل همون ترازوی است که به این طرف یا به اون طرف تمایل داره، این طرفی سنگین تره یا غیره، این نمیتونه وزن رو درست نشون بده. اون که گفت استفت قلبک مصطفی، اون دلی باشد که پر بود از صفا. گفت اول باید سیقلی کنی این آینه رو، این دل رو پاک 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 بکنی، همه بیگانه ها رو جارو بزنی و برانی، اون وقت شما میتونی مطمئن باشی که اگه دلت یه چیزی گفت داره راست میگه، دیگه غرضی، میلی بر او حاکم نیست که شما رو به اون طرف بکشونه، داره اون واقعیت رو همچین مستقیم به شما نشون. در غیر این صورت دل قابل اعتماد نیست، کمان که عقلم قابل اعتماد نیست. گفتم قصه رو، یه مولوی میگه قاضی بنشاندند و میگریست، یه روز قاضی رو به منصب قضاوت نصب کردن. روز اول بود و همه مردم هم به دیدار قاضی می آمدن برای تبریک گفتن. اما خود این قاضی گریان بود، هم تا عشق می ریخت. کسی به او گفت امروز روز عشق ریختن شما نیست، روز شادمانیه، شما به منصب بزرگی نصب شدید. گفت میدونم، ولی من میخوام شما تأمل کنی ببینی وضعیت من چیه. من یه آدم بدبختیم، من اینجا بر مسند قضاوت نشستم، دو نفر میان پیش من، خودشون میدونن چیکار کردن، من نمیدونم. اون یه چیزی میگه، یه دلیلی میاره، اون یه دلیل میاره، من بدبخت گیج این وسط که حق با کیه. من آدم بدبختیم، این روز خوبی نیست برای من. من بر مسندی نشوندن که از این مسند جز شقاوت بیرون نمیام. مولوی وقت به دنبال این داستان میگه این راست میگه، راست میگه واقعا قاضی همین بدبختی رو داره. اما وقت اضافه میکنه میگه ولی این مال قاضیایی است که قرض و مرض داره. قاضی که هیچ طمعی نداشته باشه، هیچ قرضی نداشته، هیچ تمایلی به هیچ جانبی نداشته باشه، اون آدم راحتی اتباع، اون زود میدونه کشف کنه که ماجرا چیه. اما آدمی که اهل این حرفا نیست، این تمرین ها رو نکرده، این پاکی ها رو نیندوخته، البته که همین است که اون میگوید، یعنی اون بدبختی از همون روز به سراغش میاد. در مورد دل هم همین رو میگه دیگه. لذا اینکه اینجا مولوی ما میگه اگه ترازو نداری ممکنه یک کسی قلبی را بیاراید تو پنداری که زر دارد، سکه تقلبی بیاره به شما بده و شما گمان کنی که سکه زر خالصه. وقتی محک نداری، معیار نداری، غرضش از این معیار در درجه اول دله، یعنی عارفان تجربه شخصی، تشخیص شخصی رو بالای هر چیزی می نشاندن. چون شما وقتی که به مرتبه دینداری تجربت اندیش، یعنی دینداری عرفانی می رسید، این دینداری شخصی شخصیه، یعنی معیار و ترازو خود شمایی، یه چیز دیگه نیست. تو فلان کتاب نوشته، فلان عالم گفته، اون روایت هست، اون به این، اینا اصلا دیگه مطرح. شما باید بفهمید که این سخن خدا هست یا نه، این حرف بوی وحی میدهد یا نه، این سخن پذیرفتنی هست یا نه. درست مثل این که در نهایت یه چیز شیرین رو شما باید بگین شیرینه، بالاخره هزار نفر جمع بشن بگن این شیرینه، شما هرچی بخور بگی تلخه، خب این که شیرین نشد برای شما. توجه میکنید، یه دوستی ما داشتیم همیشه گاهی شوخی خیلی جالبی میکرد. یه بار در سفر بودیم، ما چند نفر بودیم، به همه ما یواشکی گفت شما ساعتاتون رو عوض کنید. مثلا ساعت فرض کنید 5 و 10 دقیقه بود، همه کردیم 4 و 10. بعد از یه نفر از اون دوستان که خبر از این ماجرا پرسید، گفت ساعت چنده؟ گفت بابا 5 و 10 دقیقه است. بسر گفت نه، کجاش 5 و 10 دقیقه. از اون پرسید، گفت نه. شک کرد دیگه، آخر ساعت خودش تب کرد 4 و 10 دقیقه. چون میدید این آدمی است که متکی به غیره. اصلا اطلاعات ما تو این عالم همینجوری دیگه، اگر چند روز همه ی مردم این تهران یه چیز دیگه بگن، کم کم ما هم حرفمون عوض میکنیم، پس ما عوضی فهمیم. ولی عرفا درست عکس این میکردن، میگفتن که باید به خودت تکیه بکنی، دین شخصی میشه از یه جایی به بعد. در سطوح پایین دین جمعیه، یعنی آدم گوش میده به روحانی خودش که اون چی میگه، میره تو این مجالس عذاب و اونا باید به شور و حال بیارنش. ولی بعدن دیگه گفتن زمان یک چاه شوری از درون، احسست جیهون شیرین از برون. اون به یه جای میسی که شما هزار تا دریا بیرون به شما افاقه نمی کنه، ولی یک جوی باریک در درون دل خودتون، اون میشه چی؟ میشه منشأ سیرابی شما و او به شما، برای شما تشنگی زاست. ترازوی که میگه، این ترازو در واقع ترازوی وجود خود آدمی است، هیچ چیزی بیرون از آدم، اما این ترازو رو باید شخص راست کرده باشه. توجه کردید؟ یعنی بی‌طرف کرده باشه که حق نما باشه، وزن رو حقیقیش رو نشون بده. یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد، در باب همین طراران داره صحبت میکنه، چون راهزنان هم در این طریق زیادن. بعد مثال دیگه میزنه، تو را بر در نشاند او به طراری که می آیم، تو منشین منتظر بر در که اون خانه دو در دارد. این تعبیر دو دره کردن که امروز بچه ها میگن، این ظاهرا از همین جاها گرفته شده و من اولین باری که از پسر خودم شنیدم یادم همین این شعر مولانا افتادم. دادم به رفیقش تو تلفن داره میگه بیا یا دو دره نکنی. بعد ما فهمیدیم که خب این دو دره کردن یه اصطلاحی شده و درستش تقریبا هم همینه دیگه، یعنی بعد همین یکی هم مثل خالی بندیه، اونم با سو اشعار مولانا هست که شمشیر چوبین که یکی میبره در واقع خالی بندیه دیگه، یعنی در واقع غلافی است خالی از شمشیر و به نظر میاد مسلحه ولی در واقع مسلح نیست. یکی هم دو دره کردنه. دو دره کردن یه جور فریب دیگه، شما کسی رو توی در خانه مینشونید و میگید که میام، میرین تو خونه میگه دقیقه بشین معلوم میام، حالا نگو که اون خونه دو در داره، از اون در میذاری و میری، این بیچاره هم اینجا قال قال میذارینش به اصطلاح. اینم یک نحوه طراریست. در مورد طراران میگوید که به حرف هر کسی گوش نده، در خانه هر کسی ننشین، در انتظار هر کسی نمان، ممکنه بذارت تو بره اصلا، بمانی طعمه ددان بشی، راه زنان بشی و زایع بشی، حروم بشی. خب وعده زیاد میدن، در انتظار وعده هر کسی نباش. حافظ یادتونه دیگه، حرفش این بود، گفت مرید پیر مغانم زمن برنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی او به جا آورد. این که اینقدر این عرفا دنبال وعده نقد بودن، میگفتن آقا یک چیزی بگو، به ما نگو که توی قیامت پاداششو میدن، یه چیزی که همین امروز من باید شیرینیش رو در کام خودم بچشم. اصل در عبادات اینه، اصل در دیانت اینه، دیانت ورزی عامه یعنی دیانت ورزی معیشت اندیش اینه که دنبال وعده هاست. ما نمیگیم اون وعده ها دروغه، ولی بعضی ها طالب وعده نقدن. گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. خب دوزور ما وعده داریم، میگه وعده‌ای که امروز نقد میشه که واقعا عارفان که گفتم قیامتشون هم میخواد تو همین جهان قائم بشه، خب بهشتشون هم همینجا باید قائم بشه دیگه، همش همینجاست، از همینجا شروع میشه همه چیز. بنابراین تو بردر منتظر منشین که اون خانه دو در دارد. حالا تازه در میان اون کسانی که وعده میدن، وعده های دور، بعضی هاشون راسته، بعضی هاشون هم که دروغه دیگه، خیلی مراقبت میخواد. البته علارغم همین مراقبت ها انسان گولم میخوره، گاهی ضایع هم میشه، همین اتفاقات هم توی این دنیا میفته. به تعبیر حافظ گفت چی؟ سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. لازم نیستش که در این جهان عدالت از اون نوعی که ما در عالم انسانی میشناسیم برقرار باشه. یه حسابای دیگری است، خلاصه خیلی حواستون رو باید جمع بکنین، چون از اون اتفاقات نامطلوب هم میفته. چراغ است این دل بیدار، زیر دامنش میدار، از این آب و هوا بگذر، هوایش شور و شر دارد. خیلی تصویر زیبای شاعرانه است دیگه، احساس میکنین دیگه. دنیای گذشته رو در نظر بگیرید که برقی الکتریسیته چیزی نبود، باید چراغی رو همراه خودتون در شب از جای به جای حمل میکردید. فرض کنید که در یک فضای بسیار طوفانی قرار گرفتید که هر لحظه این چراغ یا این شمعی که در دست شماست ممکنه خاموش بشه. با نهایت مراقبت و احتیاط باید این چراغ رو حرکت بدید. میگه هوای شور و شر داره، از در و دیوار بلا و فتنه میباره، همه چیز در قصد خاموش کردن این شمع این چراغ. بگیر زیر دامنت و مراقبت کن، مثل بچه که در بغل میگیری و مراقبت و محافظت میکنی، این اندک چراغ رو، این اندک شمع رو روشن نگه دار. حالا که سخن به اینجا رسید، یه تعبیر خیلی زیبایی رو عرض کنم براتون از مولانا و از مولا علی هر دو. یه جمله هست در نهج البلاغه، خیلی جمله دلانگیزی است حقیقتاً. کلام از مولاست، می‌فرماید که خذوا من اجسادکم و جودوا بها علی انفسکم ولا تبخلوا بها عنها. از بدنتون بگیرید و خرج جانتون بکنید و بخل نورزید. درست شبیه همین کاری که مثلا در روزه داری آدم میکنه، که انهو یه چراغ شما دارین، یه روغنی داره، میگه از این روغن بگیرید خرج این چراغ بکنید تا این چراغ روشن بمانه، برای اینکه این جانتون، این شعله جانتون روشن بمانه، خاموش نشه. روغن میخواد، نفت میخواد، از این بگیرید در این چراغ بریزید او رو روشن نگه دارید. خذوا من اجسادکم و جودو بها علا انفسکم ولا تبخلو بها انها. همین تعبیر رو مولوی خیلی زیبا در مثنوی آورده است. میگه باد تند است و چراغم ابتری، زو بگیرانم چراغ دیگری. همچو عارف کز تن ناقص چراغ، شمع جان افروخت از بحر فراغ. ببین اون تصویرش اینجوریه، همین مضمون رو داره میگه. میگه یه چراغ دستته، یه چراغ دیگه هم داری، بادم تنده داره میوزه، احتمال زیادی این چراغ اول خاموش بشه، با این یه چراغ دیگر رو روشن کن که اگر این خاموش شد اون روشن بمانه. در واقع حال بدن و روح رو میگه دیگه. میگه این بدن این چراغ اولیست که روشنه، باد مرگ میوزه، طوفان سهمگین نیستی این چراغ رو خاموش میکنه، زود اون چراغ دیگر رو روشن کن. یعنی از این بدنت بگیر خرج او کن، یه مقداری از این لذت‌ها بگذر تا او فربه بشه، او توانا بشه. هر دو تا تصویر یکیه. در اینجا می‌بینید از این باد و هوا بگذر، هوای شور و شر دارد، همون طوفان دیگه. باد تند است و چراغم ابتری، زو بگیرانم چراغ دیگری. همچو عارف که از تن ناقص چراغ، شمع جان افروخت از بحر فراغ. عرفا این کار رو می‌کنن، این تن ناقص چراغ رو، یعنی این چراغ ناقص تن رو میگیرن، با اون یه چراغ دیگه روشن میکنن که این چراغ اولی وقتی خاموش شد نگران نباشن. گفت روزها گر رفت گو رو، باک نیست تو بمانه ای اون که چون تو پاک نیست. وقتی که روزها گذشت، عمر رفت، نگران نیستن، باکشون نیست، برای که یه چیز ماندگاری رو تهیه کردن که با اون امر ماندگار دیگه خوش دلن، دل خوشن، میدونن که چیزی رو از دست ندادن، با اون چراغ یه چراغ دیگه روشن کردن. حالا به این بیت نگاه بکنید دیگه، چراغ است این دل بیدار. دل بیدار ما در حکم چراغه، اما مراقبت میخواد، چون که از هر طرف طوفان نیستی میوزه. به زیر دامنش میدار، از این باد و هوا بگذر، هوای شور و شر دارد. بناله بلبل دستان، از ایرا ناله مستان، میان صخره و خارا اثر دارد، اثر دارد. خب ناله بلبل البته یک جایی داره دیگه در این عالم. حقیقتش سخن مولانا این استش که اینها رو ما گفتیم، مقدارش به جهد و کوشش آدمی برمی آید و حاصل شدنیست، مقدار زیادش هم باید از جای دیگری عنایتی باشه، ولذا دعا کردن و خواستن و طلب شدید شرط این راه است. و اگر صخره باشه با دعا میشه سوراخش کرد، میشه به درون او راه یافت و نفوذ کرد. از ایران ناله مستان به روی صخره خارا اثر دارد، اثر دارد. اینها رو بی تأثیر نباید بشمارید. بنابراین جهد خودتون رو بکنید، جهاد خودتون رو بورزید. کوشش، چالاکی همه شرط راه است، ولی این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ. با همه اون جهدها ما به یک توفیقی، به یک عنایتی هم نیازمندیم که این محمل رو، این مرکب رو براند، هل بدهد و به پیش براند. بنابراین علاوه بر جهد، علاوه بر کوشش، طلب هم شرط است و حاجت به درگاه قاضی الحاجات بردن هم شرط است و اطمینان داشتن به نتیجه. خب سخن بنده تمام است در این مقام و نوبت دوستان است که اگر فرمایشی دارن بفرمایند که همه استفاده کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.